آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو انفجار در بغداد دست کم 27 نفر را کشت. آمریکا هشدار داد تحریم های جدید ممکن است خط لوله گاز ایران پاکستان را هم در بر بگیرد. مجید سعیدی عکاس مطبوعات ایران به 3 سال حبس محکوم شد. سلام، ساعت 9 شب به وقت ایران. از رادیو فردا با شما هستیم در طول 45 دقیقه آینده با مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب 30 خرداد ماه 20 ماه ژوئن. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این مدت زمان برنامه زنده از رادیو فردا. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم، این بار با آرش حسنی.
سلام. انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در غرب بغداد دست کم 27 نفر را کشت و 55 نفر را زخمی کرد. این 2 خودروی بمبگذاری شده به فاصله اندکی از یکدیگر در منطقه پر ازدحام الکرخه بغداد منفجر شدند. قاسم عطا مسئول تأمین امنیت بغداد گفت که این 2 خودروی بمبگذاری شده بانک تجارت عراق را هدف قرار داده بودند. پیشتر گزارش‌ها از انفجار 1 خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی بانک تجارت عراق در بغداد و انفجار خودروی دیگر در نزدیکی اداره صدور کارت هویت و گذر نامه خبر میداد. ریچارد هولبرگ نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به دولت پاکستان هشدار داد که آنها باید در نظر داشته باشند که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ممکن است شامل خط لوله گاز ایران پاکستان نیز بشود. آقای هولبروک در اسلام آباد گفت که آمریکا مشغول مشکل کمبود انرژی در پاکستان را درک می‌کند، اما نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس جدید تحریم بخش نفت و گاز ایران را در دست تهیه دارند. مجید سعیدی عکاس خبری ایرانی که پس از انتخابات بازداشت شده بود به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت کلمه، ماموران امنیتی مجید سعیدی را 10 تیر ماه سال گذشته در منزلش بازداشت کردند و بخشی از وسایل شخصی وی را نیز با خود برده بودند. آقای سعیدی در دادگاه‌های متهمان حوادث پس از انتخابات که به نام دادگاه نمایشی مشهور شد شرکت داده شد و چندی بعد به قید وثیقه آزاد شد. آزاده
آرش حسنی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور می‌کرد. و در ادامه، سازمان جهانی کار میگوید قوه قضاییه با عفو منصور حسانلو رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد موافقت کرده.
توی 2-3 سال گذشته آقای حسانلو رو مسائل بهداشتی پزشکیش رو رعایت نکردن.
مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه اساسنامه جدید دانشگاه آزاد رو لغو کرد. آیا این کار در جهت محدود کردن حوزه فعالیت هاشمی رفسنجانی است؟
در مواردی که بخواد از امتیازات حکومتی استفاده کنه، دولتی است، اعضای هیئت مدیرش یا مدیرش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد حکومتی است تعیین میکنه.
30 خرداد ماه سال روز مرگ ندا آقا سلطان، ایرانیان خارج از کشور راهپیمایی کردند.
محکوم میکنم قتل ندا و کشتار و شکنجه مردم ایران.
در برنامه از خرداد تا خرداد درباره سالگرد انتخابات و کشته شدگان حرکت‌های اعتراضی در ایران میشنویم. با ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. با ورزش شروع می‌کنیم. بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه داره. سراغ همکار ورزشی رادیو فردا می‌ریم، فریبرز غریب، که مثل هر شب پشت خط تلفن رادیو فردا است تا بشنویم در مورد بازی‌های امروز اسلوواکی، پاراگوئه، ایتالیا، نیوزلند. آقای غریب.
بله، از ایتالیا و نیوزلند شروع می‌کنم. خانم اسدی، ایتالیا و نیوزلند بازی دوم گروه 6 یا گروه F. ایتالیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، یعنی قهرمان جام جهانی 2006 که در بازی اولش در برابر پاراگوئه 1-1 کرده بود، در مقابل نیوزلندی به میدان اومد امروز که از پلی‌آف آسیا اقیانوسیه به جام جهانی رسیده بود. در کمال تعجب در دقیقه 7 این نیوزلندی‌ها بودند که به گل رسیدند توسط اسلمز. بازیکن مهاجم نیوزلند از روی یک ضربه ایستگاهی و شلوغی روی دروازه با یک ضربه آسان دروازه لاجیفردی پوشان باز کرد و 1-0 به سود نیوزلند بازی شد در دقیقه 7. 22 دقیقه طول کشید و اشک هوادارهای ایتالیایی در اومد تا تونستن نتیجه را مساوی بکنن ایتالیایی یا تا ببینن که تیمشون مساوی کرده. در دقیقه 29 یک پنالتی خطا کردن مدافعین نیوزلند روی مهاجم ایتالیایی و پنالتی رو یاکوینتا به گل مساوی ایتالیا تبدیل کرد. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید. نیمه دوم مارچلو لیپی سرمربی ایتالیا دو تا تعویض انجام داد، تیمش رو هجومی‌تر کرد ولی باز هم راه به جایی نبرد. در واقع بازی در پایان 90 دقیقه با همون نتیجه نیمه اول یعنی 1-1 به پایان رسید. نیوزلندی‌ها در بیشتر جنگ‌های تن به تن پیروز بودند و موفق شدن ایتالیایی‌ها رو متوقف کنن. فکر می‌کنم این مهمترین نتیجه بازی‌های جام جهانی بوده تا اینجای کار. اگر وقت هست من کوتاه جدولم بگم خانم اسدی.
متأسفانه واقعا وقت نیست ولی خیلی 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 کوتاه.
پاراگوئه 4 امتیازی اول، ایتالیا و نیوزلند هر دو امتیازی دوم و سوم و اسلوواکی هم با 1 امتیاز در ته جدول.
متشکرم از فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، در مورد بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی گزارش می‌داد. شبکه خبری CNN در گزارشی از خبرنگار ایرانی تبار خودش رضا سیاه میگه در نخستین سالگرد درگذشت ندا آقا سلطان، جنبش سبز نه تنها تضعیف نشده بلکه به سوی تکامل حرکت کرده. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
درست یک سال پیش در 30 خرداد ماه خورشیدی به تاریخ ایرانی، ندا آقا سلطان دختر جوان 26 ساله که در تظاهرات اعتراض‌آمیز ایرانیان حضور داشت با تک گلوله این نقش زمین شد و اندکی بعد جان باخت. CNN در گزارش خود میگوید 24 ساعت پس از این حادثه دلخراش، پیکر ندا با شتاب در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد، ولی در زمانی کوتاه‌تر تصویر به خون خفته ندا که بر دوربین یک تلفن همراه ثبت شده بود در سراسر جهان بازتاب یافت و او به سمبل جنبش ضد دولتی ایرانیان بدل شد. CNN در گزارش خود می‌افزاید که حتی رهبران جهان از این تصویر خون‌آلود ندا تکان خوردند. پرزیدنت باراک اوباما درباره او گفت ما شهامت دختر جوانی را شاهد بودیم که در برابر بی‌رحمی و تهدیدها ایستاده بود. ما تصویر پژمرده شدن دختری را دیدیم که در خون خود بر کف خیابان غلتیده بود و این تکان دهنده بود. 8 روز پیش از مرگ ندا، اعلام پیروزی گسترده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در انتخابات موجی از تظاهرات را در کشور موجب شد و هزاران هزار تن ایرانی با تنپوش‌هایی به رنگ سبز به خیابان‌ها ریختند و دولت را به تقلب در آرا متهم کردند. CNN در این گزارش ویژه به اتهام‌های متقابل دولت ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که رهبران ایران این قیام مردمی را توطئه بیگانگان برای سرنگون ساختن رژیم نامیدند و به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند. بسیاری جان باختند و بسیاری دیگر به زندان افتادند. CNN اضافه می‌کند که پس از گذشت 1 سال هنوز هم هیچ فردی در رابطه با قتل ندا آقا سلطان دستگیر و محاکمه نشده است و هنوز هم مقام‌های ایرانی دخالت نیروهای امنیتی در این قتل را تکذیب می‌کنند. در عوض آنها 3 توضیح و تعریف جداگانه ارائه دادند. یک بار این قتل را به CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نسبت دادند. بار دوم آن را کار تروریست‌ها و پشتیبانان آنها نامیدند و سومین بار گفتند که اصلاً خود مخالفان ندا را کشتند. توضیح ها هرچه باشند تغییری در این واقعیت نمی دهد که ندا سمبل تمامی آزادی خواهان ایرانی شده است که قربانی خشونت دولت جمهوری اسلامی بودند. در نخستین سالگرد مرگ ندا از جمله کریستی برگ خواننده معروف بریتانیایی ترانه‌ای برای او خوانده که با این مطلب آغاز می شود: حتی از دل تیرگی های ترور روشنایی و شادی زاده خواهد شد. And even in the terrors of the night, sooner or later comes the day. Let there be joy where there was sorrow, let there be hope where there was none. And even as your lifeblood flowed away, your heart is living on.
بله، در مورد ندا آقا سلطان شنیدیم. باز هم در همین زمینه، در سال روز مرگ ندا، ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف اروپایی دست به اعتراض زدند. بعد از ظهر یک شنبه در لندن هم عده‌ای در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند و شعار دادند. منوچهر مهدی‌زاده، یکی از حاضران در مقابل ساختمان سفارت، در گفتگویی با حسین قویمی در این زمینه میگوید:
ندای نازنینم، حق تو پس میگیرم، ندای نازنینم،
حق تو پس میگیرم،
ندای نازنینم،
حق تو پس میگیرم،
ندای نازنینم،
حق تو پس میگیرم.
با سلام آقای قریمه، الان لندن خیابون کزینتر روبروی سفارت جمهوری اسلامی هستیم و گروه سب مجاهدین مشروط خواهان همه جا جمع شد و سالگرد ندا رو برگزار دارن.
چه تعدادی الان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمع شده؟
میشه گفت در حدود 600 تا 500 نفر هستن. آره، در آخرش خواهم کرد، بعد اون محکوم میکنم قتل ندا و کشتار و شکنجه برخم ایرانو. الان هم مردم دارن میان سازش که هوا خیلی خوبه اینجا، به نوزه داره به تلاش اضافه میشه.
الان چه ساعتی است به وقت لندن؟
الان ساعت 3:30 است به وقت لندن.
و
این تا ساعت فکر کنم 5 اینجا باشن، باید یه عده دیگه هم هستن باز به عنوان اعتراض. از 5 تو میدان ترافالگار اسکوار دارن جمع میشن تا ساعت 7 بعد از ظهر.
آیا سازمان یا گروه خاصی اعتراضا رو تدارک دیده؟
این گروه، این قسمت و گروه جنبش سبز تدارک دیده.
در میدان ترافالگار خبر دارین که چه برنامه‌ای دارند؟
اونم برنامه تظاهرات و شعار، من فکر کنم یه سری هم اونجا بذارم وقتی این تموم شد.
بسیار
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک گزارش بشنویم در مورد مسائل کارگری. سازمان بین المللی کار ILO در گزارش سالانه خودش در مورد ایران اعلام کرده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با عفو منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه موافقت کرده. آقای اوسانلو در سال 86 بدون حکم دادگاه توسط ماموران امنیتی در نزدیکی منزلش بازداشت شده و بعد از محاکمه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. این فعال کارگری در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج زندانی هست. بهروز کارونی:
به گفته یک کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار آیلو، دولت ایران روز 22 مه سال جاری به صورت رسمی اعلام کرد که به منظور ارتقای گفتگوهای اجتماعی و ایجاد زمینه برای اجرای کنوانسیون‌های آن سازمان، رئیس قوه قضاییه با درخواست وزیر کار و امور اجتماعی جهت انجام اقدامات لازم برای عفو منصور اوسانلو موافقت کرده است. تا پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درخواست‌های وکلا و خانواده این فعال کارگر زندانی برای آزادی او را بی پاسخ گذاشته بودند. بر اساس قوانین ایران هر زندانی می‌تواند پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت خود آزاد شود. اعلام موافقت قوه قضاییه در سازمان بین المللی کار آیلو در شرایطی است که چندی پیش رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه متهم به ارتباط با معارضین نظام شد. سازمان بین المللی کار آیلو با ادای احترام به آقای اوسانلو از تلاش‌های وزیر کار و امور اجتماعی برای آزادی وی استقبال و اعلام کرد که انتظار دارد این فعال کارگری به زودی آزاد شود. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، با اشاره به اینکه موضوع برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران یکی از مسائل مورد توجه سازمان بین المللی کار بوده است، میگوید:
توی 2-3 سال گذشته آقای اوسانلو رو مسائل بهداشتی پزشکیش رو رعایت نکردند و هر روز ما دیدیم توی بندهای متفاوت، از بندهای متادونی تا بندهایی که بهش اذیت و آزار می‌رسوندن تا روی زمین زمین سیمانی خوابوندن با اون کمرش تا اینکه نبردنش پیش دکتر. و ما تو 3 سال گذشته تمام این بحثا رو کردیم و توضیح دادیم، ولی ما میبینیم فقط نزدیک دوره سازمان جهانی کار میشه بحث آزادی آقای اوسانلو مطرح میشه، ولی تا زمان آزادیش ما هیچ گونه نظری نداریم.
در گزارش انتشار یافته از سوی سازمان بین‌المللی کار آیلو، انتقادهای بسیاری از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخورد با فعالان کارگری مطرح شده است. یکی از این انتقادها مربوط به ادامه بازداشت ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. آقای مددی نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان رجای شهر کرج زندانی است. سازمان بین‌المللی کار آیلو در گزارش خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است اقدامات لازم را برای آزادی سریع این فعال کارگری انجام دهد. این سازمان همچنین خواستار لغو اتهام‌های وارد شده به چند عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مانند عطا باباخانی، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، ابراهیم نوروزی گوهری، همایون جابری، سعید ترابیان، ناصر غلامی و منصور حیات غیبی شد. این درخواست در شرایط عنوان شده است که آقای ترابیان همراه با رضا شهابی، عضو دیگر این تشکل مستقل کارگری، هفته گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها این دو فعال کارگری در بند یک امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شوند و تا کنون اتهام آنان اعلام نشده است. علاوه بر این دو فعال کارگری، چند تن دیگر از فعالان کارگری مانند علیرضا اخوان نیز بازداشت شدند. این بازداشت تا با انتقاد تشکل‌های کارگری در ایران مواجه شده است. اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از این گونه بازداشت‌ها و با بیان اینکه جای فعالان کارگری نباید در زندان باشد، اشاره می‌کند که شماری از اعضای این سندیکا تحت فشارهای گوناگون قرار دارند.
چند تن از اعضای هیئت مدیره و فعالین هم هستن که باز احکام تعلیقی دارن. 7 نفر از اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا هستن که باز احکام بازگشت به کار نگرفتن و در دیوان عدالت اداری متاسفانه با سرگردان هستن که نمیدونیم آیا مسئولین چطور میخوان پاسخگوی مشکلات کارگران باشن. آیا با این نقد برخورد میشه مشکلات کارگران رو حل کرد؟
در همین خصوص مارتین مایر، مسئول بخش حمل و نقل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ابراز نگرانی از اعمال فشار بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گوید:
We know that the Iranian government is aware that we've been publicizing.
ما می‌دونیم که مقام‌های ایرانی به دقت مراقب اقدامات ما هستند برای اعلام اقداماتشون علیه فعالان کارگری. ما همچنین می‌دونیم که این اقدام موجب سرفکندگی اونها در مجامع بین‌المللی شده. ما در این حال در پی ترتیب دادن دور جدیدی از اعتراض‌ها هستیم و در این مسیر هم ما تنها نیستیم و از حمایت سایر اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و همچنین فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان عفو بین‌الملل برخورداریم.
وی با اعلام اینکه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در کنار برادران و خواهران خود در ایران ایستاده است، به نتایج اعتراض‌ها و اعمال فشارهای گوناگون بر تهران ابراز خوشبینی می‌کند.
More and more people are finding out about what Iran is doing.
مردم بیشتری در جهان متوجه اوضاع ایران میشوند و اونچه که در ایران میگذره و در این حال موجب ابراز نگرانی دوستان ایران در سطح جهان هم خواهد شد.
سازمان بین‌المللی کار آیلو در گزارش خود همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرا نکردن مقابل‌نامه‌های بین‌المللی 87 و 98 در خصوص آزادی تشکل‌یابی کارگران انتقاد کرده است. این سازمان همچنین خواستار به رسمیت شناختن فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.
سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با عفو منصور اوسانلو موافقت کرده. بهروز کارونی در همین زمینه گزارش می‌داد. بشنویم صدای شما و نظراتتون رو در مورد 30 خرداد.
من قطر زنگ می‌زنم، می‌خواستم اولین سالگرد شهادت ندا رو به همگی تبریک و تسلیت بگم. مطمئن باشند که راه ندا و هدف ندا ادامه داره.
این آقایون مردم ایران رو خیلی ساده میپندارن. در توجیه مرگ ندا برنامه رو پخش میکنن و مسئله رو خیلی راحت ربطش میدن گروه مریم رجبی. ولی میخوام بهتون بگم مردم خیلی خوب میدونن که این کار لباس شخصی ها و بسیجی هاتونه و این کار خودتونه.
میخواستم ببینم این مرجع تقلید شیعه که اینجوری خرابشون کردن، رفتن حمله کردن به دفاترشون، اونایی که مرجع تقلید هستن اونا چرا اعتراض نمی کنن؟
دو پیشنهاد دارم برای آقای خامنه ای. اول اینکه یه مقدار کتابای تاریخ رو بخونن و ببینن که دیکتاتورهای تاریخ، دیکتاتورهای جهان چه سرگذشتی داشتن. دومی که پیشنهاد میکنم حتما یه دکتر برن. من فکر میکنم گوشاشون سنگین، صدای مردم رو نمیشنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
دو گزارش دیگه داریم و همینطور ویژه برنامه از خرداد تا خرداد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با یک ماهنامه ایرانی به شرح جزئیات نامه نگاری خودش با آیت الله خامنه ای پرداخته. آقای رفسنجانی که 76 سال داره میگه به خاطر عوارض بد سیاسی تا امروز از قدرت کنارگیری نکرده. حسین قویمی.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با نشریه مدیریت ارتباطات که اواخر خرداد ماه منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون به بازنشستگی به معنای کنارگیری از مسئولیت‌های سیاسی فکر کرده، گفته است الان سن من در حدی است که مایلم این گونه شود، ولی هنوز می‌ترسم عوارض بد سیاسی داشته باشد و به نوعی قهر تلقی شود. پایان نقل قول. اکبر هاشمی رفسنجانی 76 ساله در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد و یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در 3 دهه گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. وی در 1 دهه اخیر از سوی اصلاح طلبان و سپس هواداران محمود احمدی نژاد زیر انتقادهای شدید قرار داشته و خانواده وی متهم به فساد سیاسی و اقتصادی شدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به شرح ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی 3 روز مانده به انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری در سال گذشته پرداخته و آن را واکنشی به اظهارات محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تلویزیونی دانسته است. آقای احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی در روز 13 خرداد 88 به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده وی شدیداً حمله کرد و او را متهم ساخت که در صدد ضربه زدن به دولت اوست. آقای احمدی نژاد گفت پس از انتخابات سال 84 که به پیروزی او منجر شد، آقای هاشمی در پیغامی که به یکی از پادشاهان کشورهای منطقه داده گفته است نگران نباشید، این دولت ظرف 6 ماه ساقط خواهد شد. در واکنش به این اظهارات آقای رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از وی خواست تا برای حل این مشکل و رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که به گفته او همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است اقدام مؤثری انجام دهد و مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شود. آقای رفسنجانی در گفتگو با نشریه مدیریت ارتباطات میگوید پس از ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی از وی پرسیده است که نظرش راجع به نامه او چیست و آیت الله خامنه‌ای پاسخ داده از لحاظ محتوا ملاحظه‌ای ندارد و فقط 1 نکته دارد که آقای احمدی نژاد شخص هاشمی رفسنجانی را به فساد متهم نکرده اما درباره فرزندان او چنین گفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که به آیت الله خامنه ای پاسخ داده است فضا به گونه ای بوده که گرچه آقای احمدی نژاد از او نام نبرده اما همه چیز متوجه او شده است. وی افزوده که رهبر جمهوری اسلامی به او گفته است که اگر جای شما بودم نامه را پس از انتخابات منتشر می کردم. بر اساس روایت آقای رفسنجانی آیت الله خامنه‌ای گفته است که صلاح ندیدم که پیش از انتخابات جواب بدهم چون روی حضور مردم تأثیر می‌گذارد ولی بعد از انتخابات جواب می‌دهم و حتی گفته است که به آقای احمدی نژاد هم گفتم که حرف‌های ناحقی هم زدید و جواب شما را هم می‌دهم. رهبر جمهوری اسلامی گرچه حاضر نشد تا به صراحت اظهارات محمود احمدی نژاد را رد کند، ولی در نماز جمعه روز 29 خرداد ماه از نحوه مناظره نامزدهای انتخاباتی انتقاد کرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما باز هم تقریبا در همین زمینه، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اساسنامه جدید دانشگاه آزاد رو لغو کرد. طرح مجلس بعد از اون تصویب میشه که ماها اختلاف و درگیری بر سر اداره دانشگاه آزاد بین دو جناح هوادار محمود احمدی نژاد و نزدیکان به اکبر هاشمی رفسنجانی که از اعضای هیئت مؤسس این بزرگترین دانشگاه غیر دولتی در ایران هست در جریان بوده. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفتگو کرده.
کاری که دولت آقای احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد این بود که با تغییر اعضای هیئت مدیره دانشگاه بتونه اعمال نظر بکنه در تعیین ریاست دانشگاه، هم آقای جاسپی رو کنار بگذارن، هم اینکه مدیریت دانشگاه رو دوره‌ای کنند که فردی مثل آقای جاسپی نتونه برای 3 دهه مدیر دانشگاه باشه، و همچنین اموال دانشگاه رو از اینکه وقف بشه و در اختیار یک نهاد غیر دولتی قرار بگیره در واقع به بخش دولتی منتقل کنن.
آقای محمدی، با این وصف و حتی با علم به اینکه این اقدامات در ایران با هدف حذف جناح اصلاح طلب داره صورت میگیره و هدف علمی در واقع نداره، باز این پرسش به وجود میاد که خب چرا مدیریت دانشگاه آزاد نباید یک مدیریت در گردش باشه و چرا یک نفر باید نزدیک به 3 دهه مدیریت یک نهاد غیر دولتی رو بر عهده داشته باشه؟
دانشگاه آزاد متاسفانه یک شرایط شترگاو پلنگ داره، یعنی در مواردی که بخواد از امتیازات حکومتی استفاده کنه دولتی است و اعضای هیئت مدیرش یا مدیرش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد حکومتی است تعیین میکنه. در مواردی که بخواد شهریه بگیره از مردم به صورت بخش خصوصی عمل میکنه. در مواردی که بخواد بگریزه از دادن مالیات به صورت بخش غیر انتفاعی عمل میکنه. اینها مشکلات ساختاری است که در نهاد دانشگاه آزاد وجود داره. اما تلاش دولت آقای احمدی نژاد اصلاح ساختاری در دانشگاه آزاد نیست، بلکه مصادره دانشگاه آزاد هست به نفع یک جناح سیاسی خاص. دانشگاه آزاد در یک جامعه دموکراتیک، در یک جامعه باز، اگر واقعا یک دانشگاه خصوصی است، مدیرش رو هیئت مدیرش یا هیئت مؤسسش، ابتداعا هیئت مؤسس و بعد هیئت امناش در واقع باید تعیین کنه. در همه جای دنیا معمولا ریاست دانشگاه ها زمان نداره، دوره‌ای بودن یا دوره‌ای نبودن چندان ملاک روشنی نیست در فعالیت های دانشگاهی و علمی.
در اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای محمدی نام میرحسین موسوی هم از هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی حذف شده بود. اگر هدف در واقع این اقدامات اصلاح ساختار هست، پس تلاش برای حذف رو کجای این پروسه باید قرار داد؟
هم حذف آقای موسوی در اعضای هیئت مؤسس و از اون طرف اعضای جدیدی که منصوب شدن در هیئت امنا، 5 نفر جدیداً منصوب شدن، هر 5 نفر دارای گرایش سیاسی مشخصی هستند، یعنی نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد هستند یا اعضای کابینه آقای احمدی نژاد هستند. نشون میده که این فعالیت مشخصا یک فعالیت سیاسی است. تلاش دولت آقای احمدی نژاد در یک سال اخیر حذف همه نیروهای غیر خودی از نهادهای دولتی بوده. حالا آقای موسوی رو هم از شورای مربوط به فرهنگ و هنر کنار گذاشتن در پژوهشگاه هنر و هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم دانشگاه تربیت مدرس. در همه مواردی که نیروهای نزدیک به آقای موسوی و کروبی حضور داشتن در بخش دولتی تقریبا همه رو حذف کردن.
آقای محمدی، فرهنگستان هنر منظورتون بود، به این ترتیب شما برای دانشگاه آزاد چگونه آینده ای رو پیش بینی میکنید؟
دانشگاه آزاد از ابتدا به دلیل اینکه توسط بازار، نه مارکت به معنای خاص خودش، توسط بازار سنتی در ایران تأسیس شده، بیشتر به صورت تیمچه‌ای اداره شده و من تصور نمی‌کنم که در آینده نزدیک این مدیریت تیمچه‌ای عوض بشه. ممکنه افرادی در این میان عوض بشن، اما روال حاکم بر دانشگاه که درآمدزایی است و افزودن بر سرمایه‌ها و اموال دانشگاه است بدون توجه به کیفیت، متأسفانه این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر درباره آینده جناح نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی هم به این ترتیب پرسش‌های مطرح میشه. این جناح با توجه به فتح سنگر به سنگر جناح مقابل، به نظر شما به لحاظ آینده سیاسی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
حرکتی که قوه قضاییه و مجلس در این چند روز از خودشون بروز دادن در بحث دانشگاه آزاد نشان دهنده این هست که اقتدارگرایان سنتگرا در داخل کشور احساس خطر میکنن نسبت به پیشروی دولت آقای احمدی نژاد. این میتونه یک نقطه توقفی باشه برای پیشروی بی حد و حصر اقتدارگرایان نظامی گرا در داخل ساختار حکومتی. اما باید دید که در این دعوایی که الان بر سر دانشگاه آزاد میان سنتگرایان و نظامیگرایان وجود داره، آقای خامنه ای در کدام سمت خواهد ایستاد؟
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا صحبت میکرد در مورد اساسنامه جدید دانشگاه آزاد. اما ابتدای برنامه های ما با گزارش ورزشی بود. با همین گزارش ورزشی، یعنی تاریخچه جام جهانی، ادامه میدیم برنامه ها رو با حبیب روشنزاده.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
14 جام جهانی فوتبال سال 1990، پس از 56 سال بار دیگر ایتالیا میزبان بود. 24 کشور در بازی‌ها شرکت کردند. از آسیا دو نماینده حضور داشت: کره جنوبی و برای اولین بار امارات متحده عربی. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی ناکام شد و از سفر به ایتالیا باز ماند. کره و امارات در جام جهانی ایتالیا ضعیف بودند و در پایان بازی‌های گروهی بدون پیروزی حذف شدند. از بزرگان اروپایی فرانسه و پرتغال جزو غایبین بودند. سه قدرت آمریکای جنوبی هم به ایتالیا آمدند. اوروگوئه را ایتالیا حذف کرد و برزیل را آرژانتین از گردون خارج ساخت. خود آرژانتین قهرمان دوره پیش هم که روز اول شکست خورد، روز آخر هم باخت. در بازی افتتاحی آرژانتین به تیم بدون ادعا و بدون عنوان کامرون با یک گل باخت. با این وجود آرژانتینی ها به فینال رسیدند. در جام 14 مارادونا در اکثر بازی‌های آرژانتین در میدان بود، ولی حتی یک گل نزد. یک پنالتی را هم از دست داد. در مراحل حذفی و نیمه نهایی جمعاً 7 مسابقه به وقت اضافی کشید و در 120 دقیقه برگزار شد. ایتالیای میزبان از رسیدن به فینال باز ماند و پس از پیروزی بر انگلیس به مقام سوم قناعت کرد. آلمان و آرژانتین باز هم فینالیست شدند. این فینال برخلاف بازی 4 سال پیش دو تیم در جام 13 یک پیکار سرد و بیروح، پر برخورد و خشن بود. در ورزشگاه المپیک روم روز 8 ژوئیه 1990 و در حضور 73,000 تماشاگر، داور مکزیکی دو آرژانتینی را به نوبت اخراج کرد. دقایق 65 و 87. بین دو اخراج یک پنالتی هم نصیب آلمان گشت. جرمن ها با همین پنالتی 1-0 پیروز شده و به جمع برزیل و ایتالیای 3 بار قهرمان پیوستند. آرژانتین برای دومین بار نایب قهرمان.
Deutschland ist vollkommen zurück nach einer erstklassigen Vorstellung. Fußball-Weltmeister 1990.
اینم از تاریخچه جام جهانی فوتبال. اما بریم سراغ از خرداد تا خرداد، ویژه برنامه سالگرد انتخابات. این بار در مورد کشته شدگان انتخابات میشنویم با رویکرد جامعه شناسی سیاسی و تأثیر خشونت بر اعتراضها. در این بخش، در دهمین بخش از مجموعه برنامه از خرداد تا خرداد، محمد زرقامی شما را همراهی میکنه.
از خرداد تا خرداد.
یک کاری میکنم، همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش 10، قتل ندا آقا سلطان و دیگر معترضان و تشدید خشونت سیاسی.
June 20th, Amin Ramazani to be killed. Neda Agha Sultan killed.
امروز 3 خرداد ماه است
روزی که در آن مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با انتشار بیانیه‌ای نوشته است: به راستی تعریف حق و عدالت از منظر آقایان چیست و چگونه میتوان مطالبه حق رأی مردم را با گلوله پاسخ داد و آنگاه از حق نیز سخن گفت. اساس مطالبه مردم در روزهای پس از انتخابات تنها حق رأیشان بود و به دنبال جنایات بی حد و حصر کهریزک و سایر بازداشتگاه‌های غیرقانونی و قانونی بود که مطالباتی دیگر بر مطالبه اولیه مردم افزوده شد. که مگر میشد مردم را به گلوله بست و از آنها خواست که از این خون ریخته شده و مسببان آن نپرسند؟ اما چه کسی طرح این مطالبات حقه و پرسشی حداقلی درباره رأی خود را از ابتدا در مخالفت با ولایت فقیه تلقی کرد؟
افراد وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افرادی دامن میزند به افرادیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
29 خرداد ماه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات در برابر اعتراض‌های معترضان به نتایج انتخابات واکنش نشان داد. واکنشی که به اعتقاد مخالفان دولت آشکارا به نیروهای دولتی مجوز می‌داد تا با خشونتی هرچه تمام‌تر معترضان را به خانه‌هایشان بازگردانند. اما معترضان 30 خرداد هم به خیابان آمدند، روزی که درگیری‌ها به اوج خود رسید و نهایتاً صدای پراکنده تیرها این سو و آن سو شنیده شد و ناگهان خبرهای متعددی درباره کشتار معترضان توسط نیروهای دولتی فضای مجازی وبسایت‌ها را پر کرد. در این میان نام یک دختر و تصویر او از طریق اینترنت بر روی صفحه تلویزیون‌های دنیا قرار گرفت. ندا آقا سلطان.
A man who appears to be her father, desperately calling on her to open her eyes. A stranger begging her to stay awake. Don't be afraid, don't be afraid, Neda, the man says. But Neda doesn't respond. She dies right.
اما خشونت طلبان چه کسانی بودند؟ برخلاف تصاویری که نشان از حضور نیروهای لباس شخصی مجهز به تجهیزات نظامی یونیفرم پوش انتظامی می‌دهد، هواداران محمود احمدی نژاد معتقدند که در این جریانات معترضان حمله می‌کردند و نیروهای دولتی به دفاع از خود مشغول بودند. فاطمه:
من خودم شخصا هم داخل همین برنامه هم احتجاج اینا، یعنی هم تحصیل روز آشورا اینا، من خودم تهران دیدم و میدیدم همچین برخودی واقعا از کنان صورت میگیره که اصلا بخوام با گلوله اصلا طرف آوان، اصلا همچین چیزی نبوده، من ندیدم همچین چیزی. شاید از اون طرف من خودم دیدم سر یه خانومی از این طرف، چون به خاطر صرفا چادر و مقنعه‌ای که سرش بود حمله شد، ولی من ندیدم از این سمت رو حمله صورت بگیره.
در نگاه مخالفان دولت، محمود احمدی نژاد از مدت‌ها پیش با حاکم کردن گفتمان یک طرفه یا به تعبیری خشونت سرد با مخالفانش زمینه حوادث پس از انتخابات را فراهم کرده بود. به اعتقاد سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، این مسئله به تلقی دولت از حکومت و قائل شدن مشروعیت سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک برای خیش باز می‌گشت، ترکیبی که راهی جز خشونت پیش روی دولت قرار نداد.
بسیاری از مسئولین کشور وقتی صحبت می‌کردند از شکست نامزد مورد حمایتشون، یعنی آقای احمد نژاد، به این گونه برخورد می‌کردند که گویا بقیه اگر پیروز بشن این یه انقلاب نرمه و این خاص امپریالیسم یا خاص قدرت‌های خارجیه و هنوزم این گفتمان ادامه داره و به این ترتیب اینجوری گفته میشه گویا حیات و آینده این نظام بستگی داشت فقط به موفقیت آقای احمدی نژاد و در چنین شرایطی در واقع برای اونها هیچ راهی جز خشونت و برخورد با مردمی که خواهان تغییر در ایران بودند باقی نمونده.
کشته شدن عده‌ای از معترضان که همچنان اسامی و تعداد و نام آنها دقیقاً از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، فضای اعتراضی جامعه را دگرگون کرد. این موضوع با کشته شدن ندا آقا سلطان به اوج خود رسید. تصاویر او در ایران و سرتاسر جهان سردست معترضان قرار گرفت و او کم کم نقش سمبولیکی برای اعتراضات پیدا کرد، آن هم در شرایطی که حکومت به گفته جامعه شناسان از همه اشکال خشونت در برابر معترضان استفاده می کرد. به اعتقاد مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پس از وقوع خشونت های دولتی جامعه ایران به دو گروه تقسیم شد. مسئله‌ای که جامعه شناسان دیگر از آن با عنوان مجروحیت وجدان جامعه یاد می‌کنند و آقای اقلیما آثار مخرب آن را در این چارچوب قرار می‌دهد.
معمولاً وقتی این حالت پیش میاد اعتماد و اعتقاد مردم نسبت به اون افلاد و اون سیستم‌ها دستگاه‌ها ابین میره. برای برگشتن یک همچین اعتمادی دیگه شما نمی‌تونید سریعاً برگردین. یعنی ما یه اعتمادی در کشور درست کردیم با یه همچین حرکتی، یعنی 10 سال اعتماد ما مردم نسبت به اون سیستم‌ها دستگاه‌ها ابین میره.
با افزوده شدن به تعداد نام کشته شدگان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت کمیته مشترکی را برای پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل دادند. این کمیته در مدت کوتاه فعالیتش لیستی 72 نفری را منتشر کرد که پس از آن با دستگیری اعضای کمیته و پلمپ آن توسط نیروهای دولتی از ادامه فعالیت باز ماند. مخالفان کمیته مشترک آقایان کروبی و موسوی را به پروژه به گفته آنها شهیدسازی متهم کردند.
نیرو آقا سلطان دختر بسیار خوبی بود، شاگرد بسیار خوبی. آخر ما ساعت 4 بعد از ظهر برای شرکت در تظاهرات به خیابون کارگر رفتیم و در ساعت 6:10
بگید چرا از ماسک استفاده میکنید؟
به دلیل اینکه این کارتای منو تو سایت چاپ کردن اینا و آدرس خونه منو همینجور و شماره تلفن خونه منو همینجور و باعث شد که من از این ماسک استفاده.
اولا چرا ندا؟ چرا 2 ساعت بعدش باید رو سایت باشه؟ چرا مثلا
یک فیلم بحث‌انگیز درباره ندا آقا سلطان. دامنه شهرت ندا و روایت‌های گوناگون شاهدان عینی درباره مرگ او همراه با انتشار نام یک عضو بسیج با نام عباس کارگر جاوید در اینترنت به عنوان قاتل ندا موجب شد 2 فیلم هم از سوی طیف‌های هوادار دولت محمود احمدی نژاد در این رابطه ساخته شود که فیلم دوم از ساختار حرفه‌ای‌تری در بیان و روایت ماجرا برخوردار بود و سازنده تلاش کرده بود با در نظر گرفتن ابعاد پلیسی ماجرا بی‌طرفی خود را حفظ کند. فارغ از اینکه در جامعه خشونت‌های دولتی تأثیرات دیگری گذاشته بود و معترضان برای ندا جایگاه اجتماعی دیگری تعریف کرده بودند. به اعتقاد سعید پیوندی زمینه‌های اجتماعی ندا آقا سلطان را در این موقعیت قرار داد.
این جنبش زنانه‌ترین جنبش همه تاریخ ایران بود. این حالت نمادین ندای مدار برمیگرده به این مشارکت فعال زنان تو این جنبش و در صف اول بودنشون و شجاعت بی‌نظیری که از خودشون دادن. دومش هم جوونا، یعنی ندا هم نماد زنای ایران بود و هم نماد یک نسلی از جوانای ایران که به طور کامل تو این نظام تربیت شده بود از طریق نظام خیلی ایدئولوژیک و تبلیغاتی ولی علیه ایدئولوژی همین نظام شورش کرده بودن و این جنبش به خاطر نقشی که ارتباطات مجازی بازی کرده، ارتباط مجازی باعث شدن که صحنه قتل ندا که یه صحنه بسیار تراژیکی بود و هر وجدان آزادی را در دنیا تکون میداد، این در عرض چند دقیقه و چند ساعت در همه دنیا پخش بشه و در حقیقت این بود که یه مقدارم نقش بازی کرد.
در کنار نام ندا آقا سلطان نامهای دیگری هم نشستند که بیشتر آنها جوانان کم سن و سالی بودند که معتقد بودند رأی آنها از سوی دولت مستقر نادیده گرفته شده است. سهراب عربی، امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی که برخی از آنها در جریان بازداشت بر اثر شدت جراحات حاصل از ضرب و شتم جان باختند. مصطفی اقلیما میگوید پس از انتشار تصاویر کشته شدگان و درج اخباری درباره نحوه کشته شدن آنها به بنیانهای اجتماعی جامعه جوان ایران ضربه وارد شد.
اون جوانای ما یه اعتماد اطمینانی داشتن، فکر میکردن که اگر رابطن خب یکی منطق میپذیره، حالا ممکن در این شلوغی ها یه دیگه شلوغ کردن اما یه دیگه که واقعا اکثریت بودن و هیچ کاری نکردن این وسط آسیب دیدن. یعنی ما اعتقادات یه سری جوانا رو به این بردیم، افراد به هم بدبین میشن و این بدبینی باعث میشه من اصلا هدف و امید آینده ما از دست بدم. میگم برای چی کار میکنم؟ به چه درد میخوره؟ واسه این جامعه رشد و توسعهشو از بین بره و الان این در جامعه ما تهاجی همچالتی پیش اومده.
جدا از جنبه منفی تاثیر خشونت‌های سیاسی پس از انتخابات بر وجدان جمعی بخشی از جامعه که خود را در اردوگاه معترضان به نتایج انتخابات می‌دیدند، اما حاصل دیگر آن تغییر طرز تفکر اجتماعی بود، مسئله‌ای که به اعتقاد سعید پیوندی سمت و سوی حرکت‌های اعتراضی را تغییر داد.
خیلی سریع شعارهای بعد از سرکوب اولیه رفتن به طرف مسائل خیلی تندتر و رادیکالتر، برای اینکه این تو ذهنیت مردم یه تغییر اساسی ایجاد شد و اعمال خشونت فقط باعث شد که مردم به یه شکل اوریانتری به مشکلات جامعه ایران پی ببرن و شاید رادیکال شدن تفکر مردم و خاص مردم هم نتیجه همین خشونت بود.
در چنین فضایی که به تعبیر یک دانشجوی فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی موقعیت مهجنگ بر جامعه حاکم است و داده ها کافی نیست، به ظاهر دولت هیچ اشتیاقی برای مصالحه و گفتگو با مخالفان و معترضان ندارد. بنابراین شاید طرح این پرسش کمی دیر باشد، اما پاسخ دادن به آن لازم و ضروری است. چه مسئله‌ای میتوانست از بروز این خشونت ها جلوگیری کند؟ مصطفی اقلیما:
اگر مشاورین خوبی در دستگاه‌های مختلف بودن، خاطر جمع باشین هیچ وقت همچین مسئله‌ای درست نمی‌شد، چون مسئله راحت جامعه رو دیده بودن، باز می‌کردن، فرهنگ جامعه رو می‌شناختن، خواست مردم می‌دیدن، مسئله خیلی عادی رو به بعد نمی‌گرفتیم.
تصاویر متعددی که شهروندان معترض از این اعتراض‌ها ثبت و ضبط کردند، کم کم تمام رسانه‌های دنیا را تحت تأثیر حوادث ایران قرار داد. برخورد نیروهای دولتی با معترضان و تصاویر کشته شدگان به اعتقاد سعید پیوندی کشف دوباره ایران را به دنبال داشت و تصور عمومی از دولت محمود احمدی نژاد را در دنیا و به ویژه در بین کشورهای منطقه خاورمیانه تغییر داد.
جمهوری اسلامی ایران به خاطر شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیل از نوع محبوبیت تو کشورهای منطقه برخوردار بود. به خصوص آقای احمدی نژاد به خاطر نوع شعارهایی که مطرح میکنه از یه نوع محبوبیت واقعی برخوردار بود. ولی جنبشی که در ایران به وجود اومد باعث شد که اینا به طور عریان ببینن حکومتی که به اسرائیل اعتراض میکنه برای چی فلسطینی‌ها را آزار میده یا میکشه یا حقوقشان رعایت نمیکنه، در مورد مردم خودش با این بیرحمی عمل میکنه. کشته شدن جوونا تو خیابون، داستان زندان کهریزک و همه فجایع دیگه‌ای که اتفاق افتادن، افکار عمومی مسلمان هم به شدت تکون دادن.
یک سال از این وقایع خشونتبار میگذرد، هنوز سرنوشت پرونده قربانیان خشونت‌های سیاسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران روشن نشده است. پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، یکی از این قربانیان، میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با به گفته او استانداردی دوگانه تا کنون درباره این حوادث برخورد کرده است.
خیلی از کسایی که واقعا بیگناه بودن بالای دار رفتن، خیلی جوانای ما تو زندان هم. این دوگانه برخورد کردن، یک سال قاتل بچه های ما تو خیابونه دارن راه میدن، هیچ که نمیگیره اینا رو. چرا؟ معلومه که اینا چه کسانی هستن.
با این وجود جامعه همچنان منتظر پاسخی حقوقی و مستدل به این خشونت‌های سیاسی است. خشونت‌هایی که شهروندان آن را با موبایل‌های خود ثبت کردند و هنرمندان به یاد قربانیانش از جمله ندا آقا سلطان ترانه‌ها خواندند.
ندا رفتی و در چشمای تو قلبو شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست. ندا فانوس تو نور همه دنیای ما، عشق آزادی و خورشید در فردای ما،
دهمین بخش از برنامه از خرداد تا خرداد رو شنیدیم. محمد زرقومی تهیه کننده این برنامه بود. با شما خدافظی میکنم. حدود 10 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو از رادیو فردا خواهید شنید و بعد از اون هم باز هم با ما باشید با رادیو پس فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه چیکه چیکه. چشمان اسیر این چراغه، تموم خواسته من همین یک اتفاقه. بیا بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه چیکه چیکه. چشمت انگار گل نرگس تو آبه، به این گلدون زیبا بذار آفتاب بتابه. میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه چیکه چیکه. ابر دلم داره زبونت داره عشق میچی که از نفس خیسم رو بونت. آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت، عجب دریا دلی هستم تو شوق بی کرانت. میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه چیکه چیکه. آهای هم اتاقی بیار شما چراغی که شاید روی عشق ببینم اتفاقی. ببین خورشید چشمام اسیر این چراغه، تموم خواسته من همین یک اتفاقه. بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه چیکه چیکه. آهای تشنه چقدر ابر دلم داره بخونت، داره عشق میچی که از نفس خیسم رو بونت. آهای تشنه همه بارون احساسم از آنت، عجب دریا دلی هستم تو شوق بی کرانت. میاد بارون احساس از ابر تیکه تیکه که سقف نازک دل دوباره کرده چیکه 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 چیکه.
رادیو فردا.
به هاشم
توی گردای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
ششمین جشنواره بین‌المللی هنری آب با آثاری از 63 کشور در بخش‌های کاریکاتور، نقاشی، عکس و فیلم کوتاه در روزهای 13 تا 15 اردیبهشت ماه در محل مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. دبیر جشنواره بین‌المللی هنری آب، عزیز الله ولیزاده دلاور، با اعلام این خبر گفت: از مهمترین اهدافی که از برگزاری این جشنواره به دنبال آن هستیم، میتوان به مواردی چون ایجاد مشارکت بین‌المللی برای مقابله با کمبود جهانی آب، ارتقای بحث آب به عنوان یک دغدغه جهانی در اذهان جهانیان، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و آموزشی هنرهای تصویری در راستای آشنایی شهروندان با موضوع کم آبی و پاسداری از منابع آب اشاره کرد.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
سکوت از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرد برگرد، از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم،